که آب رو جمع بکنه. یه مقداری بحث رو از اینجا پی بگیریم که حقیقت آنچنان که باید گویی شأنش حفظ نمیشه.
بله، در وهله اول همونطور که در جلسه گذشتم اشاره کردم، کوان در وهله اول غیر عقلانی می نماید. منتها خود استادان زن معتقدند که دو جنبه داره، یه جنبه فلسفی ساده‌ای که با عقل قابل درکه و یه جنبه غیر عقلانی از قصد غیر عقلانی که گویی میخواد یه شوک روانی یا یه تلنگری به اون راهب وارد بکنه. منتها در تعریف معتقدند که هر نوع توضیح و تعریف و گفتاری درباره کوان گفته بشه از ساحت اون میکاهد و اون اصل و اساس ماجرا گویی در دست و فکر و وجود راهب نمینشینه. اینجا اون تفاوت عمده عرفان زن و عرفان اسلامیه، در صورتی که وقتی ما درسته که در هر دو وجود استاد رو داریم، منتها و ولی استادی که بیش از این نتونه توضیح و تفسیر و تحلیل بکنه و یه جور سرنخ رو بیش از این به راهب یا اون مرید بده، یه جایی خلل ایجاد میشه. این برمیگرده به همون ادعای زن تو ارتباط ذهن و عین که قائله و اینکه معتقد ساختار ذهنیه که ساختار عینی رو تعیین میکنه و در واقع این انتقال مورد نیاز برای دریافت واقعیت یک شیء اتفاقیه که در ذهن میفته. بها دادن بیش از حد به این مسئله و همونطوری که جلسه قبل بهش اشاره شد، قرار دادن ویکالپه در برابر پراجینا، باعث میشه که راهب بدون سرنخ انگار رها بشه از دقیقا. یک در یه حالی رها بشه،
همین همین حال عمومی رو هی پیش بریم، همین پدیده های هستی رو همینطوری در لحظه ببینیم. این کفایت نمیکنه.
دقیقاً ببینید، تو ویکالپه که کار کرده زن در ویکالپه طوریه که شما نخستین گام در این راه اینه که شما اشیا رو همون طور که هستند وجود دارن دریابین و تمایز اونها رو با چیزهای دیگه بدونین. منتها این میزه، این امر، این همانی زن بودایی میخواد از این فراتر بره و به یک معرفت برتر برسه. از اینجا که میخواد به این معرفت دست پیدا کنه، ناخودآگاه میگه که همه چیزها بدون نفسن، ذات ثابت ندارن و از نظر زن بودایی این کافی نیستش که ما بگیم این میز دیده نشه، بلکه نباید هیچ چیز دیده بشه، اصلا باید بدون هیچ حدی دیده بشه، در بی تعینی دیده بشه. وقتی که شما تمام ذرات قابل درک این میز رو نفی کنی، نبینی، اون وقته که واقعیت خارق‌العاده این میز خودش رو به شما نشون میده و اینجاست که وارد پراجینا یا اون معرفت برتر قرار میگیری. منتها برای درک این پراجینا، ما اون درک وحدت وجودی عرفان اسلامی خودمونم خیلی جالب و سازگاره. منتها در وحدت وجودی عرفان اسلامی ما رها نمیشیم به یک باره، ما همچنان تمام این جزئیات وقتی کنار زده میشن با توجه به اون کلی، به اون مبدأ، به اون مقصد، عطف توجه به اون هستن که کنار زده میشن، نه اینکه به یک باره در بی تعینی محض قرار بگیریم و رها بشیم.
بله، در واقع همین نکته مهم و اساسی حتی در متون دیگری که بودیستا استفاده می کنند هم مورد توجهه، که از این رو جان دانا چون پشت سر می ماند پیش می رود و چون خود را کنار می کشد در میانه می ماند. چرا دست از خود بر می دارد؟ تا چیزی را که جان به آن نیاز دارد نگاه دارد. در حقیقت این نگاهی که موجب می شه ما توهمات رو به کناری بگذاریم در زن بودیسم خیلی ارزشمنده، به جان دانا اهمیت میده و این در جایگاه خودش قابل رد نیست. اما اشکال بودیزم و زن بودیزم آن است که حقیقت رو آنچنان که در ادیان ابراهیمی متشخص و معین است در نظر نمیگیره و ثانیاً این که برای به دست آمدن آن حقیقت تلاش های قایی رو هم مطرح نمی کنه. معروفه که شما کنار یک دریاچه قدم بزنی و فکر کنی که حقیقت چیست، یعنی به چیزی بالاتر از اون فکر کنی، یا همین که کنار دریاچه داری قدم میزنی فکر کنی حقیقت همین قدم زدن تو کنار دریاچه است.
درست.
بله درسته که حقیقت بخشی از حقیقت همین لحظه ایست که من در آن هستم، اما ادیان ابراهیمی میان این لحظه رو وسعت میدن و میگن کل زندگی رو به عنوان کل حقیقت در نظر بگیرید که لحظات خودش رو داره تقسیم میکنه به جزئیاتی. این گونه که نگاه بکنیم ساختار حقیقت در واقع بهتر و مطلوبتر و قایتر در دسترس ما قرار میگیره تا اینکه فقط و فقط یک آن رو ببینیم. درسته خود میتونیم؟
دقیقا همینطوره. ببینید خود بودا هم میگه آگاهی خودش رو در درخشندگی کامل و نور خودش هویدا میکنه. اما چگونه؟ یعنی این حقیقت هویدا، من نمیخوام به مبحث نو مایند یا نه ذهن که یک حالت روانیه که ذهن در بالاترین مرتبه استدلالش قرار میگیره و در ذهن بودایی مطرح میشه بپردازم، منتها از این اشارهی که کردم، اشاره به آگاهی، به جایگاه انسان و تأمل انسان مدارانه بودا، ذهن بودایی میخوام اشاره بکنم.
نکته خوبیه، همین بحث رو انشاءالله یه مقداری بیشتر باز میکنیم. نکاتی رو پیش گرفتیم در بخش اول برنامه که به حقیقت از دو وجه می پرداخت که در بودیزم اون حقیقت نهایی مورد توجه هست اما آنچنان که باید ارزش گذاری نمیشه. این حقیقت‌های اولیه گویی کفایت میکنه برای اینکه شما به اون حقیقت برسید، دیگه نردبانی برای رسیدن به حقیقت بالادستی تر نیست. این فردگرایی در واقع اینجا موجب میشه که گویی شما به همین حقیقتی که به دست آوردی بسنده کنی و خب یک نقد جدیه دیگه.
درسته. ببینید این که آموزه‌های بودایی همواره دل مشغولی انسان رو داشته و پرداختن به انسان جای شک درش نیست و این تأمل انسان مدارانه بودایی تو ذهن تقویت شده، منتها نیومده به شکل ارسطویی بپرسه که انسان چیست، اومده به صورت مستقیم گفته من کیستم. این من کیستم با ماهیت عمومی انسان کار نداره، با خود شخص کار داره، خود شخص سوال کننده.
بله.
همونطور که تو موندو جلسه قبل من اشاره کردم که سوزوکی در واقع نقل میکنه که میپرسی ذهن چیست، ذهن همان چیزیست که تو را وادار به پرسش کرده و در واقع میپرسی خودت کیستی و نفس تو چیست. این که من کیستم به صورت شخصی، به صورت انفرادی مد نظر ماهیت عمومی انسان رو نمیخواد بهش بپردازه و این که در تعریف انسان در گفته شده حیوان ناطق، تعریف جامع و کاملی از نظر ذهن بودایی نیست، چرا که این مفهوم واقعیت حقیقی انسان رو نشون نمیده چون یه پاش تو خارجه و دارای وجود خارجیه و ما اشاره کردیم که این ساختار ذهنیه که ساختار عینی رو شکل میده، تغییر میده، میسازه.
بله.
و به خاطر همین تأکید بر فردگرایی و ذهنگرایی باعث شده که این واقعیت ها، حالا ما انسان رو به عنوان فرد آگاه و متفکر و پرسنده داریم لحاظ میکنیم به عنوان سرسلسله کسی که وارد این مباحث زن و عرفان شرقی میشه. واقعیت حقیقی انسان از نظر زن بودایی اون خودیت مطلقه و در این خودیت مطلق هستش که به درک هستی و درک شهودی کامل میرسه. یعنی زن بودایی یه جوری از خودبینی نسبی به خودبینی مطلق، البته میگم این به شکل رذیلت اخلاقی خودبینی و تکبر نیست،
بله.
خودبینی نگرش
بیشتر بر خوده،
بله، تاکید نگرش به خود،
ولی خب خودیه که پشت او استلزاماً خدا نیست.
نه دقیقاً، البته هر چند که گفته شده بودا از خدا سخن گفته یا در دین بودایی خدا در مقام لاتعیون بهش اشاره شده یا بعضیا گفتن اصلا اینطور نیست و اصلا به خدایی اشاره نشده، ما این رو میخوایم بذاریم کنار. میخوام بگم به عنوان اون مرکز ثقل وجود شناسانه‌ای که در ساحت وجود شناسانه وقتی شما راهب رو هدایت میکنی به اون از معرفت شناسی میاری به ساحت وجود شناسی، باید به یه مرکز ثقلی متصلش کنی، حالا میخوای اسمش خدا یا هر چیز دیگه‌ای بذاری. اینجا اونجاییه که تو این بی‌نفسی و بی‌تعینی محض رها میشه گویی و به جایی لنگر نمیندازه. اینجا به نظر من جاییه که با مقایسه عرفان اسلامی و عرفان بودیسم، حالا زن بودیسم، ما این نقصان رو در این به وضوح دریافت میکنیم.
دقیقاً. و خب نکته ایست که شاید در بدایت به ذهن نرسه. یعنی خیلی ساختار زیبایی رو شما از آموزه‌ها یا مفاهیم ببینید، اما اگر نتواند برای شما که دارید در ساختار و بافت ادیان ابراهیمی زندگی میکنید اون حقیقت قائی رو نمایان بکنه و ترسیم بکنه، خب بخشی از واقعیت ماجرا در دستیابی شما به حقیقت باقی میمانه و این نقص سلوک شماست.
دقیقا همینطوره و انگار گویی از اون نفس تجربی فراتر رفتی، منتها اون اصل پنهان رو نتونستی بروز بدی، ظهور بدی. منتفتین، یعنی یه جوری ما میگیم تو این بازخوردش تو فرهنگ و هنر و زیبایی شناختی نقاشی و خط و خطاطی و اینا چین و ژاپن هم در واقع ما میبینیم این بازخورد، این تاثیر این نوع تفکر رو،
بله.
و داریم که جایی که نقاشیای با قلم و نقاشیای سیاه‌سفید میکنن گویی که گفته میشه گویی این قلم و وقتی روی کاغذ گذاشته میشه خودش راهش رو پیدا میکنه، یا وقتی چنگ یا آلات موسیقی از این دست نواخته میشه گویی که این اون نوازنده نیست که مینوازد، اون آن موسیقی نواخته میشود. و ما همین رو در قرآن هم داریم که این تو نبودی که تیر انداختی، بلکه خدا بود که تیر انداخت، منتها برای ما توجیه داره چون این اتصال برقراره.
دقیقا.
چون اون اصل پنهانه توضیح داده شده با توضیح و تبیین. این درسته که بطون مختلفی در فهمش وجود داره ولی رها شده نیست، منتها در عرفان ذهن با اون فعالیت نو مایند یا نه ذهن رها میشه، فقط میگه این گونه باید باشد در بی تعینی و بی نفسی محض و رها شده باقی میمونه گویی.
متشکرم.
با راه و رسم سلوک عارفان در بنبست سلوک آشنا می شوید. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
موضوع نومایند هم موضوع خیلی خوبیه. بی ذهنی خیلی عنوان قشنگی است که در پی این عنوان قشنگ ساختار خوبی هم اتفاقا داره، شما رو دعوت میکنه به زیستن در اکنون، زیستن در اکنونی که از اون ذهن پریشان پیشین فاصله بگیری. صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق، تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسیه خیزد نیستی. توی این جریان و توی این مسیر در واقع شما دعوت میشید به در اکنونی بودن، در اکنونی بودنی که پریشانی ذهنی رو کنار بگذارید. اما اشکالی که در نوماین مطرح میشه باز هم همین رها شدگی در لحظه است که شما رو متصل به یک فرایند پرمایه قایی نمیکنه.
همینطوره. ببینید، نو مایند یه حالت روانیه که ذهن خودش رو در بالاترین مرحله استنباط میابد. وقتی شما به بالاترین مرحله استنباط رسیدی، چون و چرایی، نفس تجربیت رو قانع کردی، براش جواب پیدا کردی. منتها پشت این اصل در زن بودیسم در بی نفسیه. پشت این باید به یه اصل پنهانی تکیه داشته باشی که این اصل پنهان تو اون نفس تجربی که فقط به حضور اشیا میپردازه و اشیا رو به صورت موجودات قائم به خودشون لحاظ میکنه دریافت نمیشه. و اینجاست که این نه ذهن یا نو مایند به فراتر از این فعلیت آنی و این دیدن آنی که شما بهش اشاره کردین، به دنبال اینه که سرانجام به یک عمل جامع فراگیر بسیط در فهم دست پیدا کنه.
بله.
اینجا اونجاست که به یه تکیه‌گاه و اون لنگر احتیاج داره که در واقع یه جوری با رها شدگی مواجه میشه و هر کسی تو هر سطحی از رها شدگی خودش رو میابه و در واقع مرتبه و مقامی نیستش مثل مقامات و درجات و اینایی که تو عرفان اسلامی ما مطرح هستش که فرد بدونه تو کدوم یکی از مقام باید به چی دست بگیره که خودش رو بالا بکشه.
خب این وصف در اول وقتی شما دعوت میشید به نوماید خودش رو نشون نمیده.
همینطوره. نوماید یه جور به نگاه آنی داره و در عین اینکه ذهن از ویکالپه به پراجینا منتقل شده، با این عمل نوماید یه جور جهش و پرش رو میخواد تجربه کنه.
ویکالپه و پراجینا رو هم یه توضیح بدید، تو برنامه قبلی پرداختیم ولی این برنامه این دو تا واژه رو
خواهش میکنم. ویکالپ در واقع اون دریافت در ساحت معرفت شناسیه که هر شی اون چیزی که خودش هست و چیز دیگه ای نیست و یه جور دریافت شی با تمایز خاص خودشه.
بله.
که در واقع دریافت تجربی نفس هستش که در مقابل پراجینا قرار داره که معرفت برتر هست و شما برتر از این، همین که این شی رو میبینی میخوای برتر از این بری، میگی این میز نیست. منتها در زن بودایی به دنبال این نیست که این سیب نیست، این مداد نیست، میگه فراتر از این باید هیچ چیز نبینی، هیچ حدی براش قائل نباشی، در بی تعینی محض، بی نفسی محض اون رو دریافت کنی. حالا وقتی شما به پراجینا دعوت میشین، احتیاج به یک پرش دارین، احتیاج به یه پرشی که این ساحت جدید رو براتون مأنوس بکنه. این نو مایند نمیتونه صرفا به ما این پرش رو القا بکنه و بده، چرا که اون طرف ما ساحت بی تعینی محض باهاش مواجهیم که هیچ لنگرگاهی نداره. یعنی دقیقاً چیزی که در عرفان اسلامی مطرحه و ما اون لنگرگاه رو داریم ولی در زن بودیسم باهاش مواجه نیستیم.
خب نکته دقیقا این بیکرانگی عظیمه که شما در جایی با این بیکرانگی عظیم مواجه بشی در لحظه فردی خودت، اما در این حال که این بیکرانگی عظیم رو حس میکنی که دارا هستی، بتوانی با اون وجه لایتناهی هم از همین دریچه ارتباط بگیری. موضوع اینه که ما خیلی وقتا با اون وجه لایتناهی از این دریچه نمیتونیم ارتباط بگیریم یا ارتباط ما ارتباط ناقصی میشه. به همین دلیل اون دستاوردهایی که برای ما مطرحه یا موضع معینی برای ما داره به غایت نمیتونه در جای خودش درست بنشینه.
همینطوره.
سفر مگو که دل از خود سفر نخواهد کرد، اگر منم که دلم بی تو سر نخواهد کرد. من و تو پنجره های قطار در سفریم، سفر مرا به تو نزدیکتر نخواهد کرد. ببر به بی هدفی دست بر کمان و ببین کجاست آن که دلش را سپر نخواهد کرد. مرا به لفظ کهن عیب می کنند و رواست که سینه سوخته از می حذر نخواهد کرد.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
باشه، بفرستا بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ. از بخش عصر آدینه این شبکه رادیویی همچنان تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود. دقایقی بعد هم برنامه زنده کتابستان رو همکاران من تقدیم شما خواهند کرد. امیدوارم که تا پایان بخش عصر آدینه همچنان مثل همیشه همراه و همگام با ما باشید و پیچ رادیوتون به قول معروف باز باشه و شنونده برنامه های رادیو فرهنگ. ساعت همکنون 18:27.57 است. عرض کردم لحظاتی بعد هم برنامه کتابستان رو تقدیمتون خواهیم کرد. عرض کنم که همکاران عزیزم سرکار خانم حسینیان و علیرضا جان تابان آماده هستن که برنامه زنده کتابستان رو تقدیم شما کنن. لطفاً همراهی بفرمایید.
FM 106
گروه کتاب رادیو فرهنگ
تقدیم می کند.
مسابقه
کتابستان
مسابقه
کتابستان
به نام او که دانای مطلق است و هرچه دانش و دانایی است از او. سلام علیکم رادیو فرنگی عزیز، اومدیم با یه مسابقه زنده کتابستان دیگه.
نام خدا، سلام بر شما شنوندگان نازنین برنامه زنده مسابقه کتابستان روز جمعه. حال شما چطوره؟
امیدواریم هر جای کشور عزیزمون ایران اسلامی که هستی تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظاتون شیرین باشه و آماده باشید که این یک ساعت پیش رو با نشاط پر انرژی با هم دیگه سپری کنیم. خوبی خانم حسینیان؟
من خوبم آقای تابان، حال شما چطوره؟
عالی، بسیار عالی. اگه قصد دارین در مسابقه کتابستان شرکت کنید، دو راه بیشتر ندارید. راه اول
پیامک بفرستین به شماره 30558، فقط هم بنویسید کتابستان.
راه دوم
224-85-225-8800 ارتباطات ما با شما سلام علیک میکنن. شما هم اسم فامیلیتون رو بگین که میخوام تو مسابقه کتابستان شرکت کنین، بعدم به شما تماس میگیرم و یکی از شرکت کننده های ما شما میشین.
شما صحبت من بجه شما نفس میشم.
آی تو هم خسته نباشید،
سلامت باشید. بریم برگردیم. و اما شما توضیح بدین، ممکنه برخی از شنوندگان عزیز ما برای اولین بار هست که شنونده مسابقه کتابستان هستن. اصلا بفرمایید چند شرکت کننده داره، چند مرحله داره؟ نه اینا رو بگین.
بله سه شرکت کننده میتونن توی هر مسابقه شرکت کنن. خب چند بخش داریم؟ کتاب شناسی داریم، ایران شناسی داریم، جمله سازی داریم، معادله فارسی داریم. چند تاشو؟ چهار بخش داریم. کتاب شناسی بله.
یعنی سه بخش اصلی داریم که بخش سومش دو تیکه
است، ولی میشه چهار قسمت. خیلی خوب، کتاب شناسی 10 تا پرسش داره، هر پرسشی 10 امتیاز داره، فقط هم با بله و خیر این قسمت برگزار میشه. قسمت بعدی که ایرانگردی و حالا ایران شناسی و اینا هست، 6 پرسشه، هر پرسشی 10 امتیاز داره، الف و ب، یعنی دو گزینه است، میتونید که گزینه ها رو انتخاب کنید. جمله سازی هم که 5 تا واژه خدمت شما میگیم، یه جمله میتونید برامون بسازین.